اقتصاددان ها گاهی به شوخی یا شاید هم جدی میگن اقتصادهای جهان به 4 دسته تقسیم میشن. اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای توسعه نیافته، اقتصاد آرژانتین، اقتصاد ژاپن. راجع به اقتصاد پر هرج و مرج آرژانتین حتما خیلی شنیدید و شاید بشه بعداً بهش در پادکست کنجکاو پرداخت. ولی نکته کنجکاوی برانگیز این هفته اقتصاد ژاپنه. اقتصاد ژاپن در 30 سال گذشته در یک وضع عجیبی گیر کرده. رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ‌های بهره در ژاپن همگی راکت اما با ثبات بودند و این اتفاق تا حد زیادی برمیگرده به سیاست‌های پولی غیر معمول بانک مرکزی ژاپن. با این حال اما ین واحد پولی ژاپن همین اخیراً به پایین‌ترین سطح 34 ساله خودش سقوط کرده و هر دلار آمریکا در حال حاضر 160 ین معامله میشه که از زمان بحران مالی ژاپن در سال 1990 تا به حال چنین چیزی دیده نشده بود. از اونجایی که ژاپن کشوری وابسته به واردات در جهانه که بیش از 90% انرژی و بیشتر از 60% مواد غذایی خودش رو وارد میکنه، ضعیف‌تر شدن ین مترادف شده با بازگشت تورم به ژاپن که این هم چیزیه که ژاپنی‌ها چند دهه بود ندیده بودن و مشکلی که اینجا ایجاد کرده اینه که به دلیل سیاست‌های غیر متعارف و غیر معمول پولی بانکی بانک مرکزی ژاپن، افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم چندان آسان و شدنی نیست. در این قسمت پادکست کنجکاو نگاهی میندازیم به اوضاع اقتصادی ژاپن، دلایل کاهش ارزش ین و آنچه که ممکنه در آینده اتفاق بیفته. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. برای درک اوضاع فعلی اقتصاد در ژاپن باید برگردیم به اوایل دهه 90 میلادی، زمانی که این کشور پس از چندین دهه رشد اقتصادی سریع ناگهان با یک بحران مالی عظیم مواجه شد که اقتصاد ژاپن هنوز هم بعد از بیش از 30 سال نتونسته به طور کامل از شر تبعاتش رها بشه. ژاپن در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دورانی طلایی رو تجربه کرد که بسیاری اون رو معجزه خطاب میکنن. از سال 1955 تا 1990 رشد اقتصادی ژاپن به طور متوسط 6.8% در سال بود و تولید ناخالص داخلی این کشور هم 8 برابر شد. در مجموع و در طول این دوره رشد اقتصادی ژاپن فقط یک بار و در جریان شوک نفتی سال 1974 بود که به زیر 3% رسید. جالب اینجاست که این موفقیت اقتصادی خیره کننده منجر به ایجاد تنش‌های بین ژاپن و آمریکا شد، همونجوری که الان می‌بینیم بین آمریکا و چین هم این تنش وجود داره. بازرگانان آمریکایی در اون زمان از جمله آقای دونالد ترامپ ژاپن رو متهم می‌کردند که داره مشاغل آمریکایی رو می‌دزده و اقتصاددان‌های آمریکایی هم با نگرانی پیش‌بینی می‌کردند که ژاپن تا اوایل دهه 2000 میلادی از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت و سازمان‌های درگیر در سیاست خارجی آمریکا هم از کنگره می‌خواستند تا برای حفاظت از برتری تکنولوژیک و اقتصادی آمریکا طرحی برای مهار ژاپن ارائه کنه. اما این اضطراب و نگرانی در دهه 90 فروکش کرد. ژاپن پس از افزایش سریع قیمت سهام و املاک در دهه 80 با یک بحران مالی عظیم روبرو شد. در سال 1990 این حباب مسکن و املاک در ژاپن ترکید و تا مدتی نیز به سیر نزولی خودش ادامه داد. یک دهه بعد قیمت خونه‌های مسکونی در ژاپن بیش از 50% و قیمت املاک تجاری در این کشور حدود 85% کاهش پیدا کرد و شاخص سهام هم در ژاپن حدود 75% افت کرد. اقتصاد ژاپن هنوز که هنوزه نتونسته از تبعات این بحران خلاص بشه و رشد اقتصادی و تورم هر دو تا همین اواخر نزدیک به صفر باقی مونده بودن. حالا جالب اینجاست که هیچ کس نمیدونه چرا ژاپن حتی بعد از گذشت 30 سال همچنان نتونسته از این بحران اقتصادی خلاص بشه. اما یک نظریه رایج اینه که میگن ژاپن در حال تجربه کردن چیزیه که اقتصاددانها بهش رکود ترازنامه‌ای میگن. خانوارها و شرکت‌های ژاپنی اون زمانی که قیمت دارایی‌هاشون در حال افزایش بود، بدهی‌های زیادی به بار آوردن و بنابراین وقتی قیمت‌ها افت کرد، این افراد و گروه‌ها بر روی باز پرداخت بدهی‌هاشون متمرکز شدن تا بتونن ترازنامه‌شون رو یک سر و سامونی بدن. اگرچه این از منظر فردی قابل درکه، چون به هر حال شما هم اگر ناگهان متوجه بشید که خونه ای که با وام خریدید افت قیمت شدیدی پیدا کرده، احتمالاً وقت و انرژیتون رو روی باز پرداخت وام میگذارید که خطر ورشکستگی رو کم کنید. اما مشکل اینجاست که اگر ناگهان همه با هم در یک کشور شروع به چنین کاری بکنن، اقتصاد وارد رکود میشه. این تا حدی به این سوال هم پاسخ میده که چرا راه حل‌های مالی معمول مثل کاهش نرخ بهره در ژاپن کارساز نبوده. چون اگر خانواده‌ها و شرکت‌های ژاپنی به جای حد اکثر کردن سودشون متمرکز بر حداقل کردن بدهی‌هاشون باشن، این که حالا با کاهش نرخ بهره هزینه استقراض رو بیاریم پایین چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون اصلاً کسی تمایل به وام گرفتن و بدهکار شدن نداره، چون همه همین الان بدهکار هستن. اینجوری شد که ژاپن به جای دستکاری نرخ بهره که مورد علاقه سیاستمدارها در تمام جهانه، رفت به سراغ یک بازی خطرناک و اون بازی کردن با نرخ تورم و دستکاری کردن تورم هم خبر وحشتناکی برای هر اقتصادی در جهانه. چون وقتی شما جذابیت قرض گرفتن پول رو کم می‌کنید، این خود به خود رکود ایجاد خواهد کرد. برای جلوگیری از کاهش تورم هم زمانی که نرخ‌های بهره در ژاپن به پایین‌ترین حد ممکن یعنی 0% رسید، بانک مرکزی ژاپن مجبور شد راه‌های جدیدتری برای پمپاژ پول بیشتر به اقتصاد ژاپن و بالا نگه داشتن قیمت‌ها پیدا کنه. همین شد که دولت رفت سراغ خرید حجم زیادی از بدهی شرکت‌ها که حتی بیشتر از بدهی‌های دولتی بودند. این اقدام که اقتصاددان‌ها بهش تسهیل کمی میگن، در واقع یک سیاست پولی نامتعارفه که در اون بانک‌های مرکزی با این روش پایه پولی رو افزایش میدن و همین کار رو آمریکا در زمان بحران بزرگ اقتصادی سالهای 2007 و 2008 هم کرد و البته به حل بحران بسیار کمک کرد. با این حال هیچ دولتی در جهان انقدری که ژاپن از تسهیل کمی استفاده کرده این کار رو انجام نداده و حالا دولت ژاپن بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رو داره که حدود 260%. از سال 2016 تا اواخر سال گذشته میلادی هم بانک مرکزی ژاپن اقدام دیگه ای رو انجام داد که بهش منحنی بازده میگن و اساساً شامل کنترل میزان خرید بدهی شرکت ها به اندازه ایه که هزینه های استقراض دولت از یک سطح معینی بالاتر نره. اوضاع کم و بیش تحت کنترل بود، اما این سیاست پولی واقعاً سست و تقریباً بی‌بنیاد بود و زمانی که در سال 2022 نرخ تورم در سراسر جهان شروع به افزایش کرد، ژاپن تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفت. در اغلب کشورهای جهان بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره به تقابل با افزایش نرخ تورم مشغول شدند. اما بانک ژاپن تصمیم گرفت طبق روال 3 دهه گذشته‌اش نرخ بهره رو دست نزنه. اولاً به دلیل اینکه تورم در ژاپن نسبتاً پایین بود و ثانیاً اینکه به خاطر بار عظیم بدهی در این کشور، حتی یک افزایش خیلی جزئی در نرخ بهره هم میتونه منجر به افزایش وحشتناک بدهی‌ها و هزینه‌های خدماتی به خصوص برای خود دولت ژاپن بشه. اما افزایش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی دیگه در کشورهای دیگه کار رو برای ژاپن سخت کرد و ارزهای کشورهای خارجی جذاب شدند و همین جرقه‌ای شد برای شروع سقوط ین در برابر دلار آمریکا. یک دلار آمریکا از حدود 113 ین به حدود 160 ین در اواسط اردیبهشت 1403 رسید که این پادکست داره ضبط میشه و این پایین‌ترین سطح در 34 سال اخیره. حالا سرعت و شدت این کاهش ارزش ین در ژاپن معضلی رو برای بانک مرکزی این کشور ایجاد کرده، چون به خاطر اقتصاد متکی بر واردات این کشور تورم قابل توجهی در اقلام ضروری مثل غذا و انرژی ایجاد شده. با این حال بانک مرکزی ژاپن همچنان در مقابل افزایش نرخ بهره مقاومت میکنه. حالا ژاپنی‌ها چیکار کردن؟ همین هفته پیش اونها به جای افزایش نرخ‌ها میلیاردها دلار از ذخایر ارزی ژاپن رو صرف خرید ین در بازارهای بین‌المللی کردن که بتونن ارزش ین رو به طور مصنوعی بالا ببرن و نتیجه این شد که 1 دلار آمریکا حدود 4.5 ین ارزون‌تر شد که عملاً یعنی هیچ. حتی اگر بانک مرکزی ژاپن بزرگترین ذخایر ارزی جهان رو هم داشته باشه، این کار هم گرونه و هم نتیجه ای نداره و اگر نتیجه بده هم پایدار نخواهد بود. در مجموع و به طور خلاصه، سیاست‌های مالی بانک مرکزی ژاپن و مقاومتش در برابر افزایش نرخ بهره به این منجر شده که ین بسیار بیشتر از همیشه به آنچه که در بقیه جهان میگذره وابسته شده. اگر تورم در جهان کاهش پیدا کنه و بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه شروع به کاهش نرخ‌های خودشون بکنن، این امر تا حدی فشار بر روی ین رو هم کاهش میده. اما اگر در آینده مشخص بشه که تورم جهانی فعلا سر کاهش نداره، اون وقت واگرایی بین بانک مرکزی ژاپن و سایر بانک‌های مرکزی ادامه خواهد داشت و این یعنی نزول بیشتر ارزش ین در برابر ارزهای بین‌المللی. اگر چنین چیزی رخ بده، بانک مرکزی ژاپن هم نمیتونه با تداوم خرج کردن ذخایر ارزیش برای خرید ین جلوی نزول واحد پولیش رو بگیره و در نهایت این بانک رو به جایی میرسونه که باید اون قورباغه‌ای که 34 سال قرض نداده رو بالاخره بخوره، یا نزول ارزش ین و بحران سیاسی که در پی خواهد داشت رو بپذیره، یا نرخ‌های بانکی رو افزایش بده و امیدوار باشه بدهکارترین اقتصاد جهان کمرش زیر تبعات افزایش نرخ بهره نشکنه. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. از کنجکاو به جز این قسمت 14 قسمت دیگه هم منتشر شده و همه اونها رو از طریق اپ‌های پادگیر میتونید پیدا کنید. کافیه در هر اپلیکیشنی که پادکستاتون رو میشنوید عبارت کنجکاو رو به فارسی جستجو کنید و مشترک این پادکست بشین. من سعی میکنم اغلب این قسمت‌ها رو طوری طراحی کنم که تاریخ مصرفشون به این زودی‌ها نگذره و بشه در مدت طولانی‌تری به این پادکست گوش داد. اگر این اولین باره که پادکست کنجکاو رو میشنوید، بهتون توصیه میکنم سری به قسمت‌های قبلی هم بزنید. مثلا در قسمت دوم راجع به این صحبت کردم که آیا چین و روسیه اونطوری که به نظر میاد با هم متحدن یا در خفا مشغول رقابتن. یا در قسمت ششم خواهید شنید که چطور دانمارک با سرمایه گذاری در انرژی‌های بادی به زودی به یکی از مهمترین صادرکنندگان انرژی در جهان تبدیل خواهد شد و این چه تبعاتی برای جغرافیای سیاسی در اروپا و خاورمیانه خواهد داشت. اگر نظری راجع به هر کدوم از قسمت‌ها هم دارید، میتونید اون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا و یا بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس برای من ارسال کنید. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.